بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 252 مورخ 4/7/91.
صلاةً تلغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا در معذور حی اخذ نائب برای انجام حج واجب است یا نه؟ در چه صورتی؟ عرض شد که عمده دلیل در این مسئله و فروعش روایات است. ما روایات رو به 4 طایفه تقسیم میکنیم، این طایف رو ذکر میکنیم تا بعد ببینیم روع مسئله رو به این طایف عرض کنیم چجور حکم استفاده بشه. طایفه عرض شد جلسه قبل روایاتی که فلیجونله مفادش اینه استحابه در صورت فرض یا خود لازم است. نه طور کلی همه فروع مسئله باید از این چانفایدی استخراج بشود تا ببینیم فرضی رو چجور دلالت میکنیم. حالفه دوم روایاتیست که ممکنه بگیم دلالت میکنن که اخذ ناجب لازم نیست اگه درش خاص نایب بگیر. باب 24 از ابواب وجوب حج، حدیث 3 محمد ابن الحسن اسنادی محمد ابن علی بن محبوب عن عباس ابن معروف حسن ابن علي جميعا عن علي عن فلانه عن ابان ابن عثمان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا اتى عليا ولم يحج قط قال إني كنت كثير المال وفردت في الحج حتى كبرت سني قال فتستطيع الحج؟ قال لا. قال له علي عليه السلام إن شئت أجه إذ رجلا ثم بعثه يحج عنك. أما السند الروايات صاحب الجواهر بفرمايات وخبر السلامات بی حد سلامت ابی حق نقل میکنه. ظاهرن باید غلط نسخه باشه به خاطر این که این روایت از تحذیب مرحوم شیخ نقل شده باید از تحذیب نقل میکنه، هم در سه نسخه که تهذیب دو نسخه مصحح و سائل سند شنین عن سلمه ابی حفص یک راوی سلمه ای که کنیه و لقبش ابی حفص است، نه این که سلمه از ابی حفص نقل کنه. این اشتباه از ظاهر ممکن به نظر میاد اطمینانم که جواهر به نسخه اشتباه شده یا حدیثات جواهر و نسخه از مسائل دیده هم سلمه عن ابی حفص به نظر عن سلمه عن سلمه ابی حفص نه عن سلمه عن ابی حفص. و این راوی سلمه ابی حفص هم روایت داره از امام صادق علیه السلام که منحصراً راوی از او هم عباد ابن عثمان هست. و این سلمه ابی حفص در کتب رجالی ذکری از او نیست، لذا مجهول است، روایت از این جهت معتبر نیست سندن. اما دلالت روایت توضیحش این است که سر امام صادق علیه السلام علی فرض صدور روایت می فرمایند فردی خدمت حضرت امیر آمد این چنین سوال کرد، پولدار بودن فرقت و بالحج تفرید کردن نرفتن به حج حتی کبرت سنی عمرم زیاد شد، امام سوال کردن و تستطیع الحج دامرش استطاعت بدنی حالا میتونی به حج بگه با این که سن زیاده قدرت بدنی داری؟ قال الله از کردنه. از مورد سوال شخصی که مستطیع بوده حج بر اون مستقر شده تفرید شده حالا خودش نمیتونه بوده، امام علیه السلام و لاغرز صدور جواب فرمودن این شعر تجه از رجلن سنبعت و حجان اگه دلت میخواد یه کسی رو تجهیز کن تعلیق نیابت در مشیت اگه دلخواست نایب بگیر و تخییر بین فعل و ترک با وجود مناسبت نداره، چون تکلیف وجوبی در مدار مشیت مشکل نیست، یک بخته شده از این جمله امام استفاده می کنیم که استناد مستحب است. این شعر به جمع از رجل هست یکاش کار بکن، یکاش استنابه کن. حالا بعد این دلالت مدرسی می کنیم دیدن به جمله آشنا بشید با مدلول این طائفه. نگاه دقت کنید، ملاحظه می کنید در حواشی عره که از همین روایت توجه به ضعف سندی مرحوم آقای عراقی هم فتوا میده بر طبق این روایت، هم استدلال را از این روایت نتیجه میگیره. نماید معارضت اطلاقات الوجود ما هنم اصرح من حافظ ندد این روایت ساده اول اگه داله بر وجود این روایت داله بر استعباب معارضه میتونه با اون روایت ساده سریعتر هم هست در دلالتش در استعباب. حالا برسیم هست ببینیم اولا سندن که باید دیگه مالا بخونیم ببینیم سندن معتبر این طرف یا نه، ثانیا سندن معتبر باشه دلالت بر استیعاب میکنه یا نه، اصلا دلالت بر استیعاب نسبتش با طایفه اول چیه، تعارض اما خاص چجوریه، چه نسبتی باید بگیریم. اصلا دقیق روایت دوم از همین طایفه بله باب 24 حدیث هشتم محمد بن یعقوب عن عجل من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جابر بن محمد الاشعری عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن ابيه ان عليا قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت أن تجهد رجلا ثم ابعثه يحج عنك. در سند این روایت دو مشکل هست، یکی جعفر ابن محمد اشعری با این هویت هیچ توصیقی نداره، ممکنه این جعفر ابن محمد که 110 تا روایت داره جعفر ابن محمد ابن عبید الله باشه که او هم وثاقت صریح نداره، فقط در اسناد کامل و زیاره آمده است، او هم علامت وثاقت نیست. قائلش هم که مرحوم آقای باشه برگشت از این نظری، لذا جعفر ابن محمد اشعری وثاقت نداره. تحریم زیاد هم بارها گفته شده و خلاف مدرسی قوم که میگن سهل ابن زیاد الامر فیه سهلون، ما گفتیم الامر فیه سهبون. در تو الان بچی که یتمئن به نفس در مصاحبش پیدا نکردی، لذا سند این حدیث هم به نظر ما معتبر نیست. دلالت این حدیث این جمله از روایت صابر است، قال لرجل کبیر امام یحیی این مردی که به حج رفته بود، امام فرمود من شهدم تو چند رجلم، دلالت میکنه در استحباب نیابت برای حی و حج. دقت کنید طائفه دوم که ظهوری در استحباب اخذ نائب داره، فقط همین دو روایت هست، به نظر ما هر دو سندم خدشه دار قابل اعتماد نیست، من محفوظ باشه تا به اطلاع بر جای خودش برسه. طایفه سوم نه اینجا نداره، این روایت نداره، ولی روایت اولش این روایت اسلام بوده دیگه، میگه کسی که حج نرفته چه حج رو مستقر بوده چه حج رو مستقر نبوده، این اسلام اونه استفاده میکنیم از چه حج مستقر بوده چه حج نبوده چه مستدی بوده چه مستدی نبوده. حالا که پیر شده امام میکنم این شعته، اگر در مورد استقرار واجب بود امام از این سوال میکردن، مثلا آقا این حج برید مستقر شده یا نشده، مستقی بودی یا نبودی، اگر مستقی بودی واجبه، مستقی نبودی این شهده این سوال باید ایش میگه. زمین این که من به همه این سوائف نگاه کنید، یک مخارش کرده میشه این نعبیلیان نمیدونم چا اهو شیخ و کبیر و حالا کذا بگیرید بحثت روایت استفاده میکنید، بحثت دفعیه اگه بحثت دفعیه هم به معناهایش که حالا مقایش معنا میشه اون باید اشاره میکنیم در وقت جمع بین این ها. طایفه سوم روایتیست که ممکنه بگیم مدلولش این است که در حج استحبابی میتونی نیابت اخذ کنی، حج استحبابی رو خواست انجام بده مانعی بهش پیش آمد نایب بگیری، میتونی نایب بگیری. روایت حدیث پنجم باب 24 صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام کان علی یقول لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض او خالفه السقم لم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله فليبعثه مكانه. سند حدیث تمام مشکل نداره، اما دلالت حدیث اینجا تصبح حجی که این آدم معذور میخواست انجام بده معلقه بر اراده او شده است. حضرت امیر می‌فرماید اگه کسی خواست حج بره بیماری خودش آرد شد، مشکلی پیدا کرد، نتونست سه مایه بگیر، چنین گفته شده این قیل لکه این گفته شده است که عبارت های مرمون مرمون خیلی رو ببینیم، اینجوری گفته شده که از این که حج معلق بر اراده طرف شده معلوم میشه حج حج استحبابی بوده بعدا معذور شده، لئلا تعلیق واجبات به اراده مکلف صحیح نیست. کسی خواست به حج بره نتونست مایه بگیره در حج واجب من دیگه نگردم معنا نداره. هم ایلا میگن لو ان رجلا اراد الحج حج استحبابی نصوصی داریم من اراد خیرن ینبغی اتمامه کیف امکن. کار خیر شروع کرد تحتر را نکن به هر شکلی شده ممکن توضیح رو باید میشه میکنی کار خیلی انجام دادی تمومش کن ارزو شده یه را نکن لذا کهنت این صحیحه گفت می شود حج استحبابی رو که شروع کردی یا خواستی آغاز کنی اگه بیماری یا مشکل این پیش آمد نتونستی بری این باید بفرسته پس مضمون این روایت طبق این نگاه چنین میگوید در حج استحبابی استحبابه جایز است اما در حج موجودی حتما باید نایب بگیری چیه باید درالت نمی کن. این هم توضیحی که گفتی شده که باید برسی که بگیم درست یا نه خبر زن یعنی کسی که واجب است میتونه اراده رفتن نداشته باشه باید داشته باشه خیلی خوشت و شرط امتی مزیدین و یکی ایلا و مستقبلن لیکن خوبه تو سیوتی و ایام مستقدمه ایره بخونی محقق به شرطه مثل ندر بگم در واجبات شرط منان اگه دیلش خواهی کارو بکنن باید این کارو بکنن
مرض یعنی تعلیق تعلیق همیشه تعلیق شرط جزا اگر اینجوری شد اینجوری بشه اما اینکه در حد به استحالیشو خدشه نمیزنه لو ان رجلا اراد الحج اگر چیزه خواست به حج بره اگر حج واجب میتونیم بگیم دلش خواست نباید بره اون دلش خواست نیست سایو خواست ها برست طایفه چهارم اجمال در وقتی که تخریج علا احد الانفرادات به حد ظهور نرسید اگه درستی تخریج کنیم به حد ظهور رسید این رو به اجمال نمیرسه بله اگه اقتدار 55 باشه لم یستقر النفس علی شیء میشه اجماع، ولی خب شب به اونجا نرسه. طایفه چهارم طایفه ایست که مضمونش دو نکته رو در بر دارد. یک، واجب است در صورت عذر ناجب بشد. نکته دوم، خصوصیات این نائب هم بیان می کنیم که این نائب باید کسی باشه سروره باشه، حالا به حج نرفته باشه، خودش هم مستقیم باشه. یعنی این روایات میگه نایب از طرف حی نمیتونه کسی باشه که به حج رفته باشه، باید ضروره باشه. پس دقت کنید چه این طایفه رو مستقل کردید؟ از جهتی مضمون این طایفه مثل طایفه اول است، اخذ نایب از رسول واجب است. من جهت آخر با اون طایفه مغایر است، اون طایفه خصوصیات نایب رو بیان نمی کنه. این طایفه میگه نایب باید ضروره باشه. دقت کنیم رو تقسیم کردیم با خاطر اینکه بعدا اشاره میکنیم به نفعی از فقها میگن این روایات این طایفه موقعی اعراض و مشهوره، اعراض مسکته، مثلا اصلا این طایفه رو بذاریم کنار، خط قرمز بکشید روش، مثلا طایفه اول اعراض مشهور نداره، این طایفه چهار بعد این اعراض مشهور داره مثلا ندادن. حالا اینو باید نرسی کنید، ما در بحث اعراض موارد کنیم و اعراض باید روشن بشه و الهی مدار مشکل داره اعتماد بهش نرسی کنید، ایبی نداره ببینید مداخل اهل سنت چیه، اعتماد تقییه میرود یا نه حرف خوبیه. ببینیم که اصلا این روایت از تعمیره یا نه، یعنی وقتی طایفه میخوایم بخونیم روایت از تعمیر نیست. ببینیم حالا بخونیم میره حالا درست شما رساله کذاییه را در تقیه از منظار صاحب جواهر نوشتید و نمره بالا که همه اینا ما قبول داریم درسته، حالا بذاریم بخونیم روایت چطور یا خون. روایت اول از این طایفه باب 24 حدیث دوم صحیحی حلبی، قبلا به مناسبت حدیث درسی سندین کردیم که حدیث و این کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فی فان علیه ان یحج عنه من ماله سروره لا مال له. سند روایت معتبر دلالت این است اگر کسی مستطیع بود بین او و حج مانع ایجاد شد، مریض شد، محصور شد، خب امر یعذره الله فی
امری که چه منظور بود که این نداشت دیگه میتونه سایی برای حج نداره. امام میفرماین علیکن یحج عنه من مالی، این کلیشه علیه ان یفعل کذا ظهور شدید در وجود داره. باید این چنین کنه، باید طرف خودش نایب بگیره، حج بفرسته. چه کسی رو ضرورتا لا مال له طرف روایت خمی اون اراده اگر به من استحباب میگرفتیم سیغه امر بعدیش قرینه بود که استحباب هست اینجا هم قرینه نداریم. اگر اون شکل مرمال خوی معنا کنیم میرسیم خسرا در حج، یعنی حج استحبابی. حج استحبابی که روشن حج نایب واجب نیست دیگه، در حج استحبابی اصل حج استحبابی وقت بگیم نایب واجبه بگیره اراده، به قرینه اراده
آنه از
حج پیدا کرد مرد یا امری که یعذره الله علیه من یا حج واجب از کسی رو به عنوان نائب از طرف خودش که فرسته نائبم سرور کرد امام الله نه روایت قبلی در صدور ممکنه وثوق به صدور قرینه بشه اما بعض هم سند که قرینه نمیشه و وثوق به صدور هم درست نیست ممکنه در این که وثوق به صدور بشه نه ممکنه اینه بعد از بعد خالص بوده ولی باید دروغ هم نداشته همه چیزه این خالص دروغ همیشه که دروغ نمیگه که این خالص میگه یا نه نمیشه که اون که از وثوق به صدور پیدا میکنی اگه هست بیشون درست دقت کنید در فروع این مسئله ما هستیم و این چهار طائفه از روایات این با این طائفه باید چه کنیم اتفاقا نسبت دلالت برخی از این طوائف نکاتی رو اشاره کنیم بعد وارد بشیم مدلول این طوائف که روشن شد رو را در اینا عرضه کنیم این یک روش بود در ثابت هم رفتار بردیم اینجا هم دقیقا اشاره کردیم ما کتب فقهی رو نگاه کنید شروع میکنن البته بعضی از آقایون یکی دو در طائفه رو ذکر میکنن این دو تا طائفه داریم اینجا روایت و نیاز ناقصه بعضی از آقایون وارد میشن بلا فاصله فرع اول روایات رو میارن دلالت میکنه اینجا چنینه دوباره فرع دوم بازی روایات رو در هم میپیچن در پایان آدم نمیتونه تشخیص بده چه نگاهی به مدلولی روایات کردن چه جور نسبتن چی کردن بین این روایات همیشه آنجا که در مسئله فقهی طائفه واحده روایات داریم مشکل نداریم همین که از طائفه واحده بیشتر شد ابتدا باید مدلول هر دو طائفه هر سه طائفه هر چهار طائفه هر کدام به تنهایی روشن بشه دوباره قواعد اصولی که خوندی روایات با هم عرضه بشه بعد از این که مدلول هر طائفه عرضه برای دیگر نسبت یک دیگر مشخص شد باید افتاء بر طبق این طوائف راحت میشه نکته اول نسبت به طائفه دوم با این که ما سندن این طائفه رو معتبر ندانستیم تا به نظر خودمون این طائفه از جدوی استقلال خارج میشه نه خارج برای این که اطوال فقها دقیقاً و دلیلشون فهم بشه اتیار یک نکته رو راجع به مدلول این طائفه دوم اشاره کنیم و اون نکته این است که در این طائفه آمده است این شعت لم تجهز رجلا فعطفو آیا مدلول طائفه دوم استحباب نایب گرفتن رو میرسانند یا نه مراجعه کنید کلام صاحب حدائق جزء چهاردهم صفحه 132 کلام مدرسه نجف مرحوم آقای در المعتمد صفحه 196 آقایان قائلند از این طائفه استحباب تحمیل میشه
وجود قیامت رو میده، حس ما از در مقابل از معاوضی ها رو دفت کنید که مرحوم معاوضی ها میگه تاریخی داریم که علم ندیه اصرا و فقط همین دو تا روایت هست. مرحوم معاوض بایستگاه رو هر داره میگه این داره و دفتیباب نیست که بر وجود معاوضی ها میگه خیر علم ندیه اصرا این داره بر استعباب سراحتش هم در استعباب از روایات وجود بیشتره. این رو قدرت اشتایی تا برسی بسم الله و علی محمد عالم صاحبی Thank you.